فتح نمی کند در این وقت، چون ستاره ها و اینا دلالت بر نحوست دارد. قول ابی تمام از سیفا اصدق انباءن یا انباءن من الکتبی، به شاعر میگد بابا شمشیر بهتر سخن میگوید از این کتاب های نجوم شما، چون اونا کتاب های نجومشون حکم کرده بود که شکست میخورد، این اعتنا نکرد و رفت و فتح کرد. از سیف اصدق انباءن یا انباءن من الکتب، فی حده الحد بین الجد واللعب، یعنی بازی شمشیر بهتر است از گفتن نجوم ها منجم ها که اینا گفتن تو شکست میخوری، به دیدی اشتباه کردن، تو رفتی و اونجا فتح کردی. بیز و صفائه یعنی شمشیر های سفید، لا سود و صحائف، نه اون ورق های کتابی که سیاه رنگ است، شمشیر تو کتابی سفید رنگ. فی متونهن نه جلا و شک و ریب، بگه در متن شمشیر، کتاب شمشیر، درش نه شک و نه ریب است، اما در کتاب های منجمین هم شک است و هم ریب است. حالا این صدر کلامش خواست تبریک بگوید، اما صدر کلامش که گفت از سیف اصدق و انباءن یا انباءن، اشاره به این میکند که تو فتح کرده ای. مثلا برات سهلاله، و که قول ابی العلا فی من اردت لهو شکاتون عظیم، باز ابو العلا در باره کسی که برایش پیش آمده سختی شده این شعر را گفته است. فی من اردت لهو شکاتون عظیم، لعمری انگلم عظیم به آل علیین والانام سلیم. حالا بگن ابو العلا بیدین است، میگه قسم به جان خودم این که برخورد عظیم بشود به آل علی، این خیلی بر من سخت است که به آل علی پیش آمدهایی بشود، والانام سلیمون و مردم راحت باشند. حالا این کافره یا مسلمانه که میگه آل علی مبتلا باشند، این برای من خیلی سخت است در حالی که دیگران مردم آسوده باشند. آره یا بل اولال در تاریخش می نیستن که یک نفر را مذهب بوده هست. و که قول ابو طیب فی تهنیت به زوال المرض، یک کسی مریض بوده و بعد خوب شده است، حالا اشعاری گفته تبریک گفته است در خوب شدنش از مرض. و که قول ابو طیب فی تهنیت به زوال المرض، المجد عوفیه از عوفیته، بگم یک کلمه را، آقای حکیم رحمت الله علیه مریض شد، بعضی از مراجع نجف عیادتش رفتن، با یکی از مراجع من همراه بودم، رفتیم خوبشون خوابیده تو رخت خواب و مجلسم واسطون به اعلام همه مراجع بزرگان نجف. بعد اینی که ما باش وارد شدیم و مدردی که نشستیم، آقای حکیم پاشد تکیه کرد رو کرد به همه، به اون کسی که ما هم راش رفته بودیم، گفت این خیلی مواظب باشید، گفت حافظ نجف بعد از من این است. خب این شاعر تقریبا همین مطلب را میگه، میگه تو که از مرض خوب شده ای، بزرگواری خوب شده هست، یعنی بزرگواری به توی تو، اگر میمردی بزرگواری از بین میرفت. المجد اوفیه از اوفیته، مجد و بزرگواری شفا پیدا کرد که تو شفا پیدا کردی، یعنی تو اگر از بین میرفتی بزرگواری معدوم میشد. المجد عوفیه از عوفیته، ول کرم، کرم زنده شد تو چون زنده شدی، و زال عنکه الى اعدائک سقم. یک وقتی مکرر چند دفعه گفتم که غالب اشعاری که فارسی زبان ها میگویند همش معنا را از عرب سرقت کرده اند. یک شعری دارد همین مضمون، درد تو نصیب دوستانت بادا، از بردن نام دشمنون آرم بادا. میگه این دردی که به تو آرش شده هست نصیب ما دوستانت بشود. اسم دشمنانت آرم میاد به زبان بیارم که بگم درد تو نصیب دشمنانت بادا، درد تو نصیب دوستانت بادا، از بردن نام دشمنان آرم بادا. تقریبا این همیره میگه. و زال انک الى اعدائک سقم، میگه زائل شد از تو به سوی دشمنانت سقم، مرض به جان اونها رفت. این شاعر فارسی میگه نه، این خوب نیست اسم دشمن بردن، از بردن نام دشمنانت آرم بادا. خب این ها مثال هایی بود که صدر کلام براءت استحلال بود و اشاره به اصل مقصود میکرد. و منه ما یشار فی ابتداء الکتب الى الفن المصنف فیه، این اعرابش بذار، ما یشار فی ابتداء الکتب الى الفن المصنف فیه، یعنی اشاره میشود در اول کتاب به سوی اون فنی که تصنیف شده کتاب در اون فن. اما مثل خطبه صمدیه که عرض کردم، احسن و کلمت یبتدا به الکلام، خیر و خبر یبتدا به المرام، تا جازم و اعناق نواسب ناسب و رافع، و همش اشاره میکند به مطلبی که کتاب در او تصنیف شده. صمدیه در چه تصنیف شده؟ در همین ها دیگر، کلمه، کلام، رفع، نصب، جر الی آخر. الى الفن المصنف فيه، ضمیر تحت مصنف را بزن به کتاب، به سوی فنی که تصنیف شده کتاب در اون فن. که قول دار الله العلامه فی الکشاف، الحمدلله الذي انزل القرآن کلاما مؤلفا، خب اشاره به قرآن شد، منظما، که در خطبه این کتاب خوندیم که نظم القرآن، این در کتاب کشاف. و در کتاب مفصل، کتاب دیگری است، الله احمد على ان جعلني من علماء العربيه، خب اشاره کرد که این مفصل در علم عربی است. این براءت استحلال بهش میگوییم. خب تا اینجا گفتیم دست چند چیز متکلم مراعات لطف کند، تا اینجا ابتدا رو خوندیم، حالا دومش رو میخوانیم. و ثانی هما ایسان المواضع الثلاثه التي ينبغي للمتكلم ان يتنقف ان يتعنق فيها، دویم از اون مواضع ثلاثه‌ای که سزاوار است برای متکلم که تعنق کند در اون سه موضع. تعنق هم که بعدش خوندیم دیگر، یعنی چیزای خوب جمع کند. التخلص ای الخروج، که امروزی ها اصطلاح دارن میگن گریز، که مطالب میگد میگد یک دفعه گریز به کربلا میزنه، یا مطالب میگد میگد یک دفعه گریز به ترویج فلان آقا میزنه. این تخلص بهش میگوین. التخلص ثانی ها التخلص ای الخروج و مما شیب الکلام به، ای ابتدع و افتدع، بله شب بالکلام بهی ای ابتدع و افتدع. از خالد ارز کن کنم، من وقتی میخوام مطلب خارجی بگم عبارت از دست میره. یک کتابی است، نمیدونم گیر میاد نمیاد، قدیم ها خیلی بود از این کتاب ها، این کتاب درباره عروسی رفتن حضرت صدیقه طاهره داره، در بعضی اخبار دارد که زنان مکه عروسی داشتند و آمدن حضرت را دعوت کردند، و بعد حضرت به پدر بزرگوار گفت که من نه لباسی دارم، نه پیرهنی دارم، نه کفش خوبی دارم، اونجا مجلس عروسیه، چطور من برم؟ قصه دور و درازه. اول اون کتاب نوشته، باز به طرف چمن از اثر گل بهار، اون چه به دل غنچه داشت کرد همه آشکار. بعد میرد میرد تا میرسد به اصل مطلب، که بله دختر بوجهل گفت، دختر نمی کی گفت، خیلی لطیف ساخته است، از اولش مطلب را به بهار میکشد، به گل و بلبل میکشد، تا وارد مطلب میشد. این تشبیه بهش میگویند. عکسش هم هست، عکسش هم داره، عکسش در قصه دیگه حضرت صدیقه یه، بله حالا عکسش اینا یادم میره وقت گفتنش، وقت دیگه خوب یادمه، بله شد فضل شد فصل خزان و ز چمن نور و صفا شد. این از راجع به حضرت صدیقه و اون سیلی زدن و دستگاه را بیان میکنند. از اول شد فصل خزان و ز چمن نور و صفا شد تا وارد مطلب میشود. همینی که الان میخواییم بخونیم. ایل خروج و مما شب بل کلام و به، خارج میشیم از اون چیزی که تشبیه شده کلام به او، از او خارج میشیم به اصل مطلب که امروزی ها گریز بهش میگوین. من ما شد بر کلام و به ای ابتدأ و افتتح، تشبیب ابتداء سخن، افتتاح سخن را میگوین. قال الامام الواحدی، فرموده امام واحدی، معنی تشبیب ذکر ایام شباب. معنای تشبیب ذکر ایام جوانی است. مطالب جوانی را اول در قصیدت ذکر می کنند. ذکر ایام شباب و لهو، مطالب لهو گفته می شد، و غزل، غزل می خوانند در اول. و ذالک یکون فی ابتداء قصائد الشعر، در اول که قصیده می گوید از این چیزها در ابتدا می گوید، بعد منتقل به اصل مطلب می شود. فسمی ابتداء و کل امر تشبیبا، پس نامیده شد ابتداء هر مطلبی را میگن تشبیب. و این لم یکن فی ذکر شباب، ولو در ذکر شباب هم نباشد. پس به اصطلاح بعضی ها تسمیت الکل به اسم الجزء، بعضی قصائد اولش ذکر جوانی، مطالب لهو و لعب، غزل، بعضی قصائد، همه قصائد را ابتداش را تشبیه میگوین من باب تسمیت الجزء به اسم الکل. مثل اکرم یکرمو صرف کردیم تا کجا دو همزه جمع شد؟ بله، در مابقی کردن للباب. اینم در بعضی غزائل قصائد اولش ذکر ایام جوانی، لهو و غزل و اینها، و تمام قصائد اولش ولو از اینها هم نباشد تشبیه بهش میگویند. خب، فسمی ابتداء و کل امر تشبیبا و ان لم یکن فی ذکر شباب. من نصیب، که ذکر شباب نباشد چه باشد؟ من نصیب ای وصف للجمال، جمال کسی را توصیف میکنیم. او غیره کل ادب، ادب فلانی را توصیف میکنیم. ول افتخار، افتخار به کسی میکنیم. و شکایه، از چیز شکایت میکنیم. بخونم این شعر را. شاه هرموزن، مال حافظن، شاه هرموز، هرموز به نظر همین اینجایی که جنگه اسمه چیه اون طرف ها؟ اهواز و اون طرف ها، رام هرموز. او زمان که ایران ملوک و توائف بوده، هر شهری یک شاه داشته. شاه ایران را که شاهنشاه میگفتن، ولی اینه، هر شهری یک شاه داشته، باید اون شاه بزرگه که بر تمام اینها تسلط داشته، اون شاهنشاه میگفتن. در تاریخ نوشتن که وقتی انوشیروان عید می شد، عید مبارکی می آمدن، می گفت 200 تخت سلطنت می گذاشتن که 200 شاه زیر دستش بوده است. شاه شاهان که می گن بی خود نیست. حاصل حافظ می گفت شاه هرموزم ندید و بی سخن صد لطف کرد، شاه یزدم دید و مدحش گفتم و هیچم نداد. در ابتدا فخر او را ذکر می کند و شکایت از این می کند. اینم باز بهش میگیم تشبیب. خب، و شکایت و غیر ذالک، یا در ابتدا سخن چیز دیگری می گوید، همه اینها را میگن تشبیب، ولو اصل تشبیب ذکر ایام جوانی و لهو و لعب است. خوب دقت کن آجان، حالا متن را بچسبون. از تخلص مما شب بر کلام و بهی من نصیب او غیره، التخلص الى المقصود. همی که گروز می کنن که خود را خلاص میکنیم منتقل میشیم به مقصود. لذا روزهون هم که دیدین نیم ساعت یک مطالب میگن میگن، یک دفعه میگه یادم از تنور خولی آمد، از اون مطالب منتقل میشد به تنور خولی، یعنی خودش نه خودش تو تنور نمیره. بعد یا میگن ها درو خیلی میگن هلال مقصود مع رعایت الملائمت بینهما، لیکن به شرطی که وقتی از ما قبل گریز میزند با محل گریز مناسب باشد، بی مناسبت هم نباشه. مع رعایت الملائمت بینهما، ای بین ما شبه به بلده الکلام و بین المقصود که باید مناسب باشد. و احترز به حاضر قید عن الاقتضاب، که فردا انشاءالله بهش میرسیم. پس فرق است بین تخلص و اقتضاب، اقتضاب فردا میرسیم. پس تخلص آن است که از مقدمه ای که چیده است بعد گریز میزند به اصل مقصود، بین مقدمه و محل گریز مناسبتی باشد، اما در اقتضاب مناسبت لازم نیست. فردا انشاءالله میرسیم. و احترز به هذا القید عن الاقتضاب. و قوله التخلص اراد به المعنى اللغوی، مراد از تخلص اینجا معنای لغویه، این خلاص کردن خود را، خلاص میکند منتقل به مطلب دیگه میشد. المعنى اللغوی و این لا، اگر مراد معنای لغوی نباشه و الا فالتخلص هو الانتقال مما افتتح به الكلام الى المقصود مع رعاية المناسبة. پس در اصطلاح تخلص انتقال از صدر کلام است الى المقصود مع رعاية المناسبة، اما اینجا این تخلص این قید را نداشت. خب و انما کان التخلص من المواضع الثلاثه، جواب صرف میریه. یک کسی میگه چرا این تخلص از همین سه موضعی است که باید مراعات کند متکلم الفاظ خوب بگوید، چه مناسبتی دارد که تخلص از این مواضع ثلاثه باشه؟ میخواد جوابشو بگه. و انما کان التخلص من المواضع الثلاثه التي ينبغي للمتكلم ان يتعنق فيها. تعنق خوندین. چرا کان اینجور؟ لان السامع يكون مترقبا للانتقال من الافتتاح الى المقصود. بدت این که وقتی مقدمه را میگویه همش منتظرن که این مقدمه چینی ها برای چیه، منتظر اون چیه. یعنی اگر دیدن مقدمه را طول تفسیر داد منتقل شد به یک چیزی که هیچ مناسبتی با مدعا نداره. مثلا مقدمه را ترتیب داده در فضل علم و مثلا تحصیل علم و درس دادن و درس خوندن، یک دفعه منتقل میشد که نجاری از واجبات کفاییه. نیم ساعت تو در فضل علم حرف زدی گریز آمدی به نجاری، مگه بابا نجاره که منتقل به نجاری شدی؟ بعدشون میاد سامعین میگن ما نیم ساعت گوش دادیم تا ببینیم نتیجه چه در میاد، تو آمدی توی نجاری رفتی. پس باید وقتی گریز میزند ما قبل با محلی که گریز میزند بی مناسبت نباشه. لأن السامع يكون مترقبا للانتقال من الافتتاح الى المقصود. كيف يكون، این مقصودش چیه که اینقدر مقدمه چیده است؟ فإذا كان حسنا متلائم الطرفين حرك من نشاط السامع، وقتی محل گریزش مناسب شد سامع سر نشاط میاد، خوب گوش میده که حالا دیگه نتیجه را داره میگد. اما اگر چیز مهملی بود میگه خاک تو سرت، اینم حرف زدن بود. بله. فإذا كان اون گریزش حسنا متلائم الطرفين، این صدر و زید کلامش متلائم بود، حرك من نشاط السامع و اعاد على اصغاء ما بعده، بعد ما بعد مقصود را تا آخر گوش میدهد. و این لاف بالعکس، اما اگر نه گریز با مقدمه مناسب نبود سامع را خواب میبرد، بعدش میاد اصلا. و این لاف بالعکس. ثم التخلص قليل في كلام المتقدمين، میگه این مسئله گریز زدن که تخلص بهش میگیم در کلام متقدمین از عرب نبوده، متأخرین آمده اند و این اختراع کرده اند گریز زدن را. ثم التخلص قلیل فی کلام المتقدمین و اکثر انتقالاتهم من قبیل الاقتضاب، که فردا انشاءالله بهش میرسیم. اونها وقتی میخواستن از مقدمه منتقل به چیز دیگر بشوند، به طریق اقتضاب منتقل میشدن، نه به طریق تخلص. تخلص که فهمیدین که محل گریز با مقدمه متناسب باشد، اقتضاب انشاءالله فردا میخونیم. خب و اکثر انتقالاتهم هم یعنی متقدمین من قبیل الاقتضاب، و اما المتأخرون فقد لهجوا به لما فيه من الحسن. اما متأخرین لهجه یعنی گفتن، سخن گفتن به طریق این تخلص. فقد لهجوا به این تخلص، چرا؟ لما فيه من الحسن و دلالت على براءت الشاعر، دلالت میکند که این شاعر خیلی استاد فن است در سخندانی. که قولهی شاید مثال بکنیم، که قولهی ای قول ابی تمام فی عبدالله ابن طاهر، که یکی از سلاطین وقت بوده است، یعنی نوکر خلفای بنی عباس لعنت الله علیهم اجمعین، یقول فی قومسین، قومس میگد اسم موزعین، ظاهرا همی کرمانشاه باشد، یقول فی قومسین قومی وقد اخذت من السرا، متن بخونم که زود برگردیم، و خط المهریت الودو امطر الشمس تبغی انت ام بنا، فقلت کلا ولکن مطلع الجودی. از خالد از کنم ولو وقت گذشته، یا بمانه برای فردا. آقا دیگه بخونم تا آخرین شاید مثاله بخونیم، وقت خیلی میگونم. یک نیم سطری بر میگردیم ها. سمت تخلص و قلیل فی کلام المتقدمین. تخلص آقا معنا شد که مطلب سابق را که گفته است و از مطلب سابق گریز میزند به مطلب لاحق، بین مطلب سابق و مطلب لاحق ملائمت و مناسبتی باشد، اینو گفتیم تخلص. پس تخلص عبارت است که از ما قبل که گریز به ما بعد میزند بینشون مناسبت و ملائمت باشد. حالا میگه متقدمین از شعرای عرب، ثم التخلص قلیل فی کلام المتقدمین. تخلص به همین معنایی که گفته شد در کلام متقدمین شعرای عرب قلیل است، و اکثر انتقالاتهم من قبیل الاقتضاب. متقدمین از کلام سابق که گریز می زدن منتقل به کلام لاحق می شدن به طریق اقتضاب است. اقتضاب عبارت از این است که بین کلام سابق و کلام لاحق مناسبتی نباشد. یک کتابی مدیدم، نمیدونم شما هم دیدی یا نه، این کسروی معروف که ترورش کردن در اداره، یک کتابی نوشته رد به جناب حافظ، کتابی نوشته رد بر حافظ بلکه رد بر جمیع شعرا. من وقتی را دیدم گفتم این بیچاره بدبخت است، این لابد آخر متول یک چیز خونده، از روی این دیگه دارد همه کتاب را رد می کند، اینجا ندیده است. پس اقتضاب این است که بین کلام سابق و کلام لاحق مناسبتی نباشد، اما هم کلام سابق صحیح است و هم کلام لاحق، منتها سابق و لاحق با هم ارتباطی ندارند. همین اشکال به کسروی نوشته بود و کتابی است تقریبا در 20 ورقم بیشتر یا کمتر، خوب یادم نیست، ولی این سواد پیدا کرده برای اینکه مردم را غیبت کند، مردم را اهانت کند. سوادی که برای اهانت و غیبت است، این سواد آتش جهنم است. پس اقتضاب خلاصه که صدر و زید کلام با هم مناسبتی نداشته باشند، و اکثر انتقالاتهم، امر بدن به متقدمین، و اکثر انتقالات متقدمین من قبیل اقتضاب، از قبیل اقتضاب است که میرسیم. اقتضاب که صد و زید کلام با هم مناسبتی ندارن. و اما المتأخرون فقد لهجوا به، اما متأخرین خیلی خوششون اومده از این کار. متقدمین اینها تخلصشون به طریق اقتضاب بوده است، متأخرین دیگه خیلی این کار کردن زیاد. و اما المتأخرون فقد لهجوا به، خیلی فریفته شده اند به همین اقتضاب. لما فیه من الحسن و دلالت علی براءت الشاعر، چون در این مطلب حسن هست و دلالت میکند بر براءت شاعر، شاعر یعنی ما فوق شعرای هنر است. لذا اینها متأخرین زیاد این کار را میکنند. برای الرجل دیروز معنا کردیم که قوله، ای قول ابی تمام فی عبدالله ابن طاهر یقول فی قومسه اسم موزعین قومی وقد اخذت من السرا. از خارج اجمالا از کنم که معنا زود فهمیده شد. میگد وقتی که ما قافله روانه شدیم تا رسیدیم به قومس، ظاهرن قومس همین کرمانشا باشد، حالا جای دیگه هر دکه هست. میگد وقتی که اونجا رسیدیم، قافله ما در اون شهر رسید، قوم من یعنی اونایی که همراه ما بودن اینا گفتن و حال این که اینها دیگه تقریبا از خستگی میخواستن خواب برون، چه گفتن؟ در بیت دویم میاد الان، یقولو فی قومس اسم موزعین، یقولو قومی میگفت قوم من، لقد اخذت من السرا، ای اخذ منه، بله بل ای اخذ منه، ای من اثر فیه، از اثر کردن در اون قوم و نقصهی. و سرا مصدر و سریتو اذا سرت لیلا، که چند وقت قبل در سبحان الذی اسرا بعبده اونجا ارز کردم که سریا و سیرا هر دو یک معنایه، به من رفتن سیر کردن، لکن سریا به رفتن در شد میگوین که در روز اشتباه شد، سیا درسته، سریه رفتن در شب رو میگوین یعنی ناقص یائی، سیره که عجوف یائیه رفتن در روز رو میگوین. اینجا میگد قد اخذ از ننا از فرا، یعنی از بس که شب زیاد راه رفته بودیم تقریبا میخواستیم خواب برویم. بله ای اخذ منه، ای اثر فیه و نقصه، یعنی اثر کرده بود در رفقای من و ناقص کرده بود رفقای مرا. و سری مستر و سریتو اذا سرت لیلا، یعنی سری ناقص یائی معنی رفتن در شب را میگویند. و یقال سریتو اسریتو، بله و یقال سریتو سرینا، خب الف درست بله من نشته سرینا سیرتهو، میگد ناقص و اجلس سرینا نه سریتو سریتن واحده، ضربتو ضربتن واحده، خیلی خوب. و یقال سریتو سریتن واحده و الاسم از سوریه و سورا، اسم مسترش سوریه بزن و سورا اینم بزن، مسترش سریتون، اسم مسترش سورا و سوریه و سورا و اسم از سوریه بزن مسین و سورا. و بعض العرب یعنس سورا ول هدا، بعضی عرب ها اینه مؤنث میدانن سرا و هدا هر دو را، و بعض العرب یا انس السرا و الهدا. اون بعض کدامه؟ و هم بنو اسد، اونا طایفه بنی اسد که سرا و هدا را معنس می دانن توهمن انهما جمع و سوریتون، چون اونها خیال کرده اند که سرا جمع است. و یک وقتی مفصل عرض کردم که من اگر این مطلب خیلی هم گردش کردم که ضمیر جمع مذکر ضمیر جمع مذکر هم، ضمیر جمع مؤنث هن، آیا به غیر ذوی العقول بر می گرده یا بر نمی گرده؟ در همین کتاب خوندیم یک وقتی هم گفتن که گفتن ضمیر هم و ضمیر هن به غیر ذوی العقول بر نمی گرده. به غیر ذوی العقول ولو جمع باشه ضمیر مفرد مؤنث برمیگردد. حالا این اشاره به همین میکند و هم بنو اسد. چرا اینها سرا و هدا را مؤنث میدانند؟ توهمن انهما جمع و سوریتون و هدیتون، اینا گمون کرده اند که سرا و هدا جمع سوریتون و هدیتون هست. وقتی که اینجور شد تا ضمیری که به اینها برمیگردد مفرد مؤنث برمیگردد. چطور توهم کرده اند؟ دیروز ظاهرن همین درس بود که گفتیم توهم منشأ میخواد. توهم بدون منشأ علامت جنون است. حالا منشأ این توهم این بیچاره ها بنی اسد چه بوده؟ لأن هذا الوزن من ابنیت الجامعه، چون جمع بر این وزن میاد. این هدا و سرا بر وزن جمع است، لذا خیال کردن که اینا جمع است. منشأ توهمشون اتحاد در وزن است. لأن هذا الوزن من ابنیت الجمع و یقل فی المصادر، مصدر بر این وزن خیلی کمیاب است. و یقل فی المصادر کذا فی الصحاح، اینا در کتاب صحاح اللغه فرمودن که سرا و هدا بنی اسد خیال کرده اند که جمع است و منشأ خیال و توهمشان این است که وزن جمع بر همین وزن است. و مصدر به این وزن قلیل الوجود است. خیلی خوب. و خود المهریت القوده، حالا شاید مثال 6 سطر بعد میاد ها، و خود المهریت القوده، الخطا جمع خطوه، قدم میگن تا اینجا تا اونجا 10 قدمه، خطا قدم، از اینجا تا اونجا میگیم 10 قدمه، الخطا جمع خطوه، و هی ما بین القدمین، یک پار اینجا میذاریم یک پار اون طرفتر، اون وسط را میگن خطوه، و هی ما بین القدمین، و المهریه المنسوب الى مهرب مهربن یا مهربن حیدان ابی قبیلت، مهریه شطوری را میگن که از اون قبیله ای باشد که از اولاد مهر هستن، شطورهای اونا را میگن مهریه یا مهریه، و المهریه یا مهریه المنسوبت الى مهربن حیدان ابی قبیلت، مثلا فرض کنیم سادات، اینا رو میگیم هاشمیه، چرا؟ منصوب به حضرت هاشم سلام الله علیه هستن، این شطرها را مهریه میگن چون منصوب به طائفه ای که از اولاد مهر ابن فلان هستن، این شطرها را میگن مهریه یا مهریه. المنصوبت الى مهر ابن حیدان ابی قبیلت ینسب الیها الابل المهریه، که به اونها نسبت میدن شطرهایی را که مهریه باشن. القود الطویلت الظهور والاعناق، قود به شطرهایی میگن که پشتشون درازه و گردنشون هم خیلی درازه است. القود الطویلت الظهور والاعناق. والواحد اقود، مفردش اقود، قود جمعش. حالا معنای بیت، ای یقول قومی، میگوین قوم من، یعنی قافله ای که با من هستن، والحال ان مزاولت السریه، و حال این که مزاوله سریه، که یک وقتی هم گفتیم مزاوله معنی فارسیش هنوز پیدا نتونستیم، یعنی خیلی را رفتن شب، والحال ان مزاولت السریه و مسایرت المتایا و راه رفتن شترها بالخطا، که قدم ها را تون تون بر می داشتن شطرها و را می رفتن، قد اثرت فینا، در ما اثر کرده، خسته شده ایم، قد اثرت فینا و نقصت من قوانا، خسته شده ایم، قوه ما از بین رفته است. فقوله و خط المهریه عطف علی السرا، خیلی خوب، خط المهریه عطف بر سرا، یعنی سرا هم ما را خسته کرد شب روی و قدم های شطرها هم ما را خسته کرد. و خط المهریه عطف علی السرا لا علی قوله منا، عطف بر منا نیست، به معنا ان السرا اخذت منا، یعنی سرا در ما اثر کرد و ما را ناقص القوا کرد، و اخذت خط الابل، قدم های شطر هم ما را خسته کرد. الا ما یتوهم، که بعضی همینجور توهم کردن که عطف است بر منا، و مفعول یقولو، خب گفت یقولو قومی در وقتی که ما خسته شدیم از شب روی و از قدم برداشتن شطرها، خب یقولو چه میگوین؟ و مفعول یقولو قوله امطلع الشمس تبغی انت اما بنا فقلت کلا، یک کلمه از کنم یک چیزیست واقعی لیکن به طریق افسانه نقلش میکنن. مخدر، مخدر، خب چند چیز است؟ تریاک مخدره یا مخدر نیست؟ مخدره لیکن ضعیف است به صلاحشون اهل خبره یک خمر هم مخدره، مخدر هست یا نیست؟ مخدر قوی است. یک چیزی است که سنی های افغانستان استعمال میکنن، اون دیگه 100 درجه مخدره. نه بابا، ناس که چیز محرمزان نهمیشه ناس میکشن، اون یک چیزی است 100 درجه از خمر و از تریاک تقدیرش اقوال. دو حکایت است به طریق افسانه نقل میکنن، لیکن یکیش واقعی است. یکی این که اینها ماه رمضان که میشه روزه میگیرن، چون سنی ها خیلی مقیدن به روزه، تقریبا 2 ساعت به مغرب میمونه. اون مخدر قوی رو روی قلیون میذارن میکشن مثل تنباکو. 2 ساعت به مغرب مونده، اینا میذارن قلیون درست میکنن، آتش مهیا میکنن، آب قلیون عوض میکنن و اونم باید با دست بمالن. یک ترتیب خاصی است. و جمع میشن اینایی که اعتیاد رو دارن، هی به خورشید نگاه میکنن، اینا غروب نکرد، دوباره سه باره، بعد اوقاتون ترخ میشد. اگر بابا بکشید، یعنی روزه بخورید. اگر روز قیامت برو برو شد، نه هم تو قاطبوت رد میشید. اگر سخت گیری شد، به اصطلاح افغانی میگه والله اگر قطب رد شده بتونه، یعنی ولو مرده تقلید نمیتونه رد بشه، یعنی اگر خورده گیری کنه خدا، هیچ کس نمیتونه اونجا رد بشه. اگر نه برو برو شد، عفو کرد، بود برید، اون ما هم تو قاطبوت رد میشیم دیگه. این یک قصه. اونده قصه دومه که یکی از علمای مهم اونجا برای ما صحبت کرد. گفت یک عده همین مخدر را استعمال کرده بودن، بعد این دیوانه میکنه آدم را، مثل خمر مثلا. گفت من خود اون داخل که من خودم دیدم، گفت اینا از اون خونه، از اون جایی که این مخدر را استعمال کرده بودن در اومدن بی سر و بی پا، تون تون دارن را میدن. بخشتر کن از اینجا تا خیابان آذر. بعد یکی آمد از خودشون جلوشون رو گرفت، گفت مکه که نمیخوان بریم، چرا اینقدر تون تون میرین؟ و یکی دیگر گفت اون مکه رسیدین، بلکنی که برسیم به مکه. از بس که اینا سکرشون قوی شده بود، این جلو میگرفت که مکه نمیخوان بریم، چرا اینجور تون میرین؟ اون میگفت مکه نزدیکه، بلکنی که الان میرسیم. حالا این شاعر همی رو میگه، میگه وقتی که ما به قومت رسیدیم و همه من خسته از شبروی، از قدم های بلند شطور که شطور قدم تون تون بر میداره، قوم ما به ما گفتن که آیا شما میخواید مثل سکندر به مشرق برسید، اینجور تون میرید؟ پس این مثل همونا، یعنی که قدر تون تون داره میرید، مگر میخواید به مشرق برسید؟ خب بسه دیگه همینجا باره بیندازید. عبارت بین یقولو امتل الشمس نبغی یا تبغی، یعنی آیا مشرق رو دارین؟ میخوان برسیم که اینقدر تون میرین، ما همه خسته شدیم، خب بیاین پایین یک نیم ساعتی بخوابیم، خستگی بگیریم. یقولو ای امثل الشمس مفعول یقولو، یعنی امثل الشمس تبغی به من میگه گفتن، قافله گفتن که تو میخوای به مشرق برسیم، ما رو اینجور تون تون داری میبری. امثل الشمس تبغی انت امه، این که قصد کنی امثل الشمس رو اونجا برسی، انت امه بنا، تو امام ما شدی، پیشوای ما شدی، هی ما رو میگی بیاید بیاید بریم. فقل تو کلا، گفتم نه آقا، من که اینجور تون میرم نه برای اینکه میخوام مثل سکندر به مشرق زمین برسم، این نیست سبب تندی من. فقل تو کلا رد اون للقوم، کلا حرف رد است اگر اون مدهش خوندی. فقل تو کلا در هم متولم سو خوندی، رد اون للقوم، گفتم نه خیر، نمیخوام من به مشرق برسم. رد اون للقوم و تنبیهون، میخوام اونا تنبیه کنم که اشتباه کردین. ولیکن مثل الجود، لیکن متون میرم، میخوام نه مثل اشم، مثل اجود برسم. مثل اجود یعنی فلان کسی که میخوام بریم ازش پول بگیریم. پس این رفقای من به من گفتن که بابا خواب ما رو گرفته، اینقدر شب رفتیم، شطور هم تند و تند میرن، مرا خسته کردن، میخواید به مشرق برسی؟ قلت و کلا، در نه ساکت باشید، مشرق نمیخوام برسم، میخوام خدمت آیت الله برسم، پول ازش بگیرم. ولیکن مثل الجود، خب اینجا از کلام سابق به کلام لاحق منتقل شده است، اگر مناسبتی در بین باشد این میشد تخلص، اگر مناسبتی نیست میشد اختضاب. ظاهرا اینجا مناسبتی که باشه، این تموم شد. و احسن التخلص ما وقع فی بیت واحد، اینجا در این بیتی که الان فارغ شدین تخلص هست، مناسبت هست بین صد و زید، لیکن در یک بیت نیست، میگد بهترین اقسام تخلص این است که در یک بیت باشد که از کلام سابق منتقل شویم به کلام لاحق و بین هر دو مناسبت باشد و در یک بیت باشد. این بهترین تخلص هاست. اون شعر رو بخونم دیگه. بر خانگان چه عالمیون را صلا زدند، اول صلا به سلسله انبیا زدند، نوبت به اولیا چه رسید آسمون تپید، زن ضربتی که بر سر شیر خدا زدند. این در هر بیتش تخلص است. خب و احسن التخلص ما وقع فی بیت واحد که قول ابی الطیب نودعهم والبین فینا کأنه قنبن ابی الهیجا فی قلب فیلقین. بگذارین هم بگیم علالله 30 سال تقریبا میشد ما از نجف اومدیم ایران مشهد مقدس، توی صحن گوهرشاد نشسته بودیم. طلبه ای بود خدا رحمتش کند، پارسال بود، پیرار سال بود یا 3 سال است که در راه شهر کرد تصادف کرد و فوت کرد. اینجا فاتحش رو گذاشتن. این تاریخ جوان بود، تقریبا 25 سال، و پیش ما درس میخوند. توی مسجد گوهرشاد نشسته بودم با جماعتی، پیدا شد، آمد سلام اینها و گفتن ها کی اومدی؟ گفت مثلا 3-4 روز. گفتن دیدن والدین رفتی یا نه؟ گفت نه. گفتن یقینا امام رضا از تو راضی نیست، چطور از نجف اومدی تا اینجا و دیدن والدین نمیری؟ والدینش در قائن است. گفت فلانی میترسم من اونجا برم و مرا اجازه برگشتن ندن، از تحصیل بمانم، اگر تو میایی که مرا از چند گناه در بیاری میرم. گفتن یا الله همونجا پاسودی رفتیم کاراز رو برید گرفتیم و رفتیم. میخوام خلاصش رو بگم که طول نکشم. رفتیم و خب بیچاره ها خیلی احترام و اینها، نه تنها برای ما برای همه. شب خوابیده بودیم، شب اول تقریبا سهر دیدم داد بیداد پاشد. ما پاشدم گفتم چه خبره؟ گفتن که اهل آبادی میرن مسجد برای عبادت. ما بین خودم و خدا گفتم خواب به سر اهل علم، اهل علم نماز صبح نمی کنن. این بیچاره ها صبح تا شب بیل زدن کار کردن، الان اینا میرن طرف مسجد. من پا شدیم، یا ریا بود یا خدا بود، وضو گرفتیم رفتیم مسجد. هیچ دیدیم اینا آقا به یک حالتی عبادت میکنن که عجیب و غریب. که گذشت و 2-3 شبی موندیم. بعد بگیم مشهد و این آشیخ هم برد نجف. سحر بود، کوهستان هست، کوهستان خیلی جاهای بلند عجیب غریبی هست. ما تو فکر شدن که این وقتی با مادرش خداحافظی میکنه چی جور خداحافظی میکنه؟ چون اون آوازی کرده بودن که ما اومدیم که اینا برکنید برد نصیحت در ثواب شریکین چطور این قبول کرده بود. خلاصه وقت ودا سحر بود، نماز خوندیم را افتادیم، بعد من کنار افتادم و اهل آبادی خداحافظی روبوسی اینا، پدرش هم همینجور. مادره دیدن اومد عقده گرفتش، همینقدر گفت عباس میری؟ گفت بله. گفت به خدا سپرده. به اندازه ای من متأثر شدم عجیب و غریب که بنابرای که ام لیلا کربلا بوده چطور با علی اکبر خداحافظی کرده است. اینم قصه ای بود. علی اکبر تو گوش بده. و احسن التخلص ما وقع فی بیت واحد که قول ابی الطیب نودعهم، میگد با دوستان دارن وداع میکنن، والبین زیرش این فراق و فراق فینا فراق دوستان در ما که انهو قنا بنای نیزه که انهو قنا ابن ابی الهیجا، مثل سر نیزه پسر ابی الهیجا که شجاع معروفی بوده. قنا ابن ابی الهیجا فی قلب فیلق، یعنی نیزه اش در بین یک گردان، به اصطلاح حالا که نیزه در بین یک گردان کار میکند، اینه بزن اونه بزن اونه بزن، یعنی تمام ما وقت ودا جگرهای ما از بابت فراق مثلا زخم شد. اینم اجمال معنای بیت. حالا در همین یک بیت هم تخلص کرده و بیت واحد هم هست. این بهترین تخلص هست. همون شعر فارسی که خوندن در برخانه غمت عالمیان و صلاح زدن همین جور است. وقد ينتقل منه أي مما شبب به الكلام إلى ما لا يلائمه ويسمى ذلك الانتقال الاختزاب. لقد قاهي الصدر كلام منتقل بذيل كلام ميشريم كمناسبتي در بين نباشر إنه در اصطلاح لقد اختزاب كسروي عليه ما عليه إنجار خنده بوده اون كتابي كنوشته حریف برش پیدا نشده بوده. هی میگد این بیت حافظ با این بیت چه مناسبتی دارد، این بیت حافظ با این بیت چه مناسبتی دارد. یک نفر اهل سواد اگر میبود اینو میآورد تو جلابش میگفت از اینجا یاد گرفتی حالا داری هرزگی میکنی. اون اقتضاب است و اقتضاب مناسبت بین صدر و ذیل میخواد، هر کدوم یک معنای جدایی میده. وقد ينتقل منه ای من ما شبب به الکلام، یعنی از صدر کلام الى ما لا یلائمه، منتقل بشیم به چیزی که مناسب نباشد. و یسمى ذلك الاختزاب و یسمى ذلك الانتقال الاختزاب. اینا بهش اختزاب میگوین ای الاقتطاع. انقضاب یعنی بریدن قطع کردن. ای الاقتطاع و الارتجال، ارتجال هم بهش میگوین. ارتجال یعنی بدون مقدمه انسان سخن بگوید. پس این کلام اول با دوم ملائمتی ندارد، اقتضاب بهش میگن. اقتطاع معنی اقتضاب، ارتجال هم بهش میگن. و هو ای الاقتضاب مذهب العرب الجاهلیه. اقتضاب کار عرب جاهلیه هست. و هو ای الاقتضاب مذهب العرب الجاهلیه و من یلیهم من المخزرمین. و کسی که نزدیک به جاهلیین است یعنی مخزرمین. و مکرر گفته شده که عرب را چهار حصه کرده اند. در این حاشیه هم نوشته، بعد مطالعه کنید، میگه این اقتضاب که از کلامی به کلام دیگر منتقل می شود بدون اینکه بین کلام اول و دوم مناسبتی باشد، این کار عرب جاهلیین و عرب مخزرمین است. اما متقدمین آیا برشون جایزه یا جایز نیست؟ حواشی و متن الان میخونیم، یک چیزه که میگم. و هو مذهب العرب الجاهلیه و کسانی که یلیهم یعنی نزدیک به جاهلیت باشن من المخضرمین. میگه مخضرمین به خا و زاد معجمتین یعنی نقطدار، به خا و زاد نقطدار. مخضرمین کیان؟ و هم الذین ادرکوا الجاهلیت و الاسلام. مخضرمین اون عرب هاییست که یک مقدار از عمرشون در جاهلیت گذشته و یک مقدار دیگر در اسلام. مثل لبید، لبید شاعر یک مقدار عمرش در جاهلیت گذشت، یک مقدار بعد از اسلام. مثل لبید قال فی الاساس، میخواد مخضرمین را معنا کنه. قال فی الاساس ناقت مخضرمه جزء نصف اذنها. ناقه مخضرمه به ناقه این میگن که نصف گوشش را بریده باشن. ولی جزء نصف اذنها و منه المخضرم الذي ادرك الجاهلیت والاسلام. به همین مناسبت مخضرم را مخضرم میگوین که درک کرده یک مقدار زمان را از جاهلیت و یک مقدار را از اسلام. کما قطع نصفه، از خالد ارز کنم، در احوالات امرأة القیس آقا نوشته اند. امرأة القیس خود شاهزاده یه. این شخص آمده بود مدائن در تاریخ انوشیروان عادل که پایتخت مملکت انوشیروان مدائن بود تا یمن در تحت تصرفش بود. خب مثلا الان کسی کاری دارد میره تهران خدمت رئیس برسه. این هم کاری داشت، آمد مدائنو بعد در یک دکانی نشست درست کرد. مضمون اون قصیده این است که مادر امرؤ القیس به عزائش بنشیند که عبورش به جایی افتاد که کلام عرب را به لهجه عجمی شنید. چون او کسی که اشعاره میخونده عجم بوده، لیکن مثل عراقی های عجم خیلی هم خوب عربی تکلم میکنند اینها، که لهجه عدلی بدشون می آمده که لغت ما خراب می شد. خیلی حافظ لغت خود بودن. خلاصه پس اینها مقید هستند، یعنی اون زمان حالا که عرب نداریم، مقید هستند که لغتشون درش دخل تصرفی نشود، و خیلی هم مقید بودن که اون روز نقل کردن که ابن زبعرا وقتی این آیه را شنید خیال کرد اشکال به قرآن است، آمد اشکال کرد. خلاصه اینا مقید بودن اشعار خود را به لهجه خود بخوانند، نه به لهجه غیر عرب که عجن باشد. خب و منه المخزرم الذي ادرك الجاهلیت و الاسلام کما قطع نصفه. همچه داره بار شما؟ کتاب ما یک چیزی نوشه که خوندم نمیشه که انما قطع نصفه باشه بهتره، از اونجا ننوشته که انما، اونم خوبه، اونم خوبه، از ما یک کمای تنها داره که انما قطع نصفه، مثل این که نصفش بریده شده. چرا؟ بذات این که بعد از بعثت، یعنی بعد از اسلام، لشکر اسلام میرسن برای جهاد و ترویج اسلام، وقت لغتشون تغییر میکرد. چون الان عربای حالا از بس که با فارسی زبان ها فاتی شده اند و نشسته برخواست کرده اند، میگرد پنچرت تپنچرت، این پنچرت و تپنچرت کجاش عربی هست؟ فاتی شده دیگر. در وقت قبل اسلام با عرب، عرب با غیر عرب هیچ تماسی نداشت، لغتشون خالص منده بود عربی. بعد از اسلام دیگر لغت خود خراب شد، لهجه خراب شد، لذا کمون نصفش عربه نصفش عرب نیست، چون با غیر عرب قاطی شدند و لغتشون خراب شد. که انهو، از ما غلط نوشته، که انهو قطع نصفه حیث و کانه فل جاهلیه، چون در جاهلیت بود الان که در اسلام آمد نصفش خراب شد. ول اختضاب و این کانه مذهب العرب و المخزنین، اختضاب اگرچه مذهب و شیوه عرب است و مخزنین، عرب یعنی جاهلیت، مخزنین که معلوم شد، لیکن شعراء الاسلامیان ایزن قد یتبعونهم فی ذلک، شعراء اسلام اینها متابعت کردن عرب و مخزنین را، یعنی دو کلام میگفتن که با هم مناسبت نداشت، کسروی که اشکال کرده بی خود اشکال کرده است، این عادت عرب بوده، بقیه عرب جاهلیت مخزنین بقیه هم متابعت اونها را کردن. بله. و این کان مذهب العرب و المخزنین لیکن الشعراء الاسلامیت ایزن اسلامیت ایزن قد یتبعونهم فی ذلک و یدرون علی مذهبه، اینا به طریقه اونها رفتار میکنن. و این کان الاکثر فیهم التخلص، اگرچه شعرهای اسلامی غالبا تخلص میکنن اما گاهی هم اختضاب میکنن، که قول اون شاعر ای قول ابی تمام و هو من الشعراء الاسلامیه فی الدولت العباسیه، این ظاهرا از متقدمین باشد، و که قول ابی تمام و هو من الشعراء الاسلامیه در دولت عباسیه لعنهم الله، لو رأى الله ان في الشيب خيرا جاورته الابرار في الخلد شيبا، میگه اگر پیری یک حسن و کمالی میبود خدا همه بهشت پیرا رو میبود و خود مجاور میکرد، یعنی پیری چیز بدی، چون بهشت جای همه خوبی های، اگر پیری خوبه باید همه اهل بهشت پیرا میبودن، پس معلوم شد پیری چیز بدی است، معلومه که بده یا خوبه. لو رأى الله ان في الشيب خيرا، اگر میدید خدا که در پیری یک خیری هست، جاورته الابرار في الخلد شیبا، همسایه‌های خدا همش با پیرمرد ها میبودن، و حالی که یک پیرمرد توی بهشت نمیدن. او قصه معروف حضرت رسول خواست با یک زنی شوخی کنه، خیلی پیر بود، اومد گفت یا رسول الله دعا کن خدا مرا بهشت ببرد، گفت خانم بهشت جای پیرا نیست، زد تو سرش خواب بزنه، بعد حضرت گفت که نه جای پیرا نیست، تا طور جوان میکند از اون جوانهای بله کذایی. حالا پیرارم که اگر خدا روزی کنه بهش برون جوان میشن از اون جوانهای کذایی. خب جمع اشیب و هو حال من الابرار، اشیب حال است از ابرار. ثم انتقل من هذا الكلام الى ما لا يلائمه فقال، این کلام دویمش است، كل يوم تبدي صروف الليالي خلقا من ابي سعيد غريبا. و اول صحبت بهشت است و پیرمردها و اینها، از اون منتقل شده میگه روزگار برای آقای ابی سعید هر روز یک خود این با او چه مناسبتی داره؟ هیچ مناسبتی بینشان نیست. پس متأخرین هم اقتضا عمل میکنن، کل یوم تبدی ظاهر میکنن صروف لیالی خلقا من ابی سعید، اونم خلق عجیب و غریب، یعنی اخلاق خیلی خوب کمیاب. و منه ای من الاقتضا برای فردا انشاءالله، ما یقرب من التخلص، سابق خوندیم که بین اقتضاب و تخلص فرق در ملائمت دو کلام و عدم ملائمت. ملائمت یعنی مناسبت، کلام اول با کلام دوم که متکلم منتقل به کلام دوم میشد، اگر بین هر دو مناسبتی باشد اینو اسمش رو گذاشتیم تخلص. اگر بین دو کلام مناسبتی نباشد اونو اسمش رو گذاشتیم اقتضاب. حالا میگه بعضی اقتضاب ها یک مقدار با تخلص قریب است، یعنی یک مناسبت مختصری بین دو کلام هست، اقتضاب است، لیکن یک خورده مناسبت بین کلامین هست. پس بعضی از اقسام اقتضاب قریب به تخلص است. و منه ای من الاقتضاب، ما اونتنون اقتضابی است که یقرب من التخلص، قریب با تخلص است. در چه قریب است؟ فی انه یشوبه شیء من الملائمه، در این که این اقتضاب قاطی شده او را یک مقدار از ملائمت. سیوت یادت من به غیر سخت یشوبه، یشوبه را چه معنا کردیم؟ یعنی قاطی نباشه همراهش. میگه این اقتضاب یک مقدار توش ملائمت قاطی شده، مثل این شیرفروش ها یک مقدارم آب توش میریزه، اینو میگن شوب، یعنی غیر جنس در جنس قاطی کردن، یه خورده آب توش میریزه اینو میگن شوب. لذا بعضی جا نوشتن من شوائب الاوهام، یعنی این مثل